بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سلام علیکم و رحمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بحث ما در رابطه با تعریف غصب انشاءالله کامل بشه، یکی دو نکته دیگر باقیست. یه قسمت هم عبارات تحریر الوسیله، خب اینم باید قرائت بشه. یک نکته این است که ما این اصطلاحی که در تعریف غصب ذکر کردیم، این اصطلاح حقیقی و خارجی نیست، این یک اصطلاح اعتباری است. و خیال نشه که اگر یک موضوعی اعتباری شد اثری برش بار نمی شود. نه، ما عمده معاملات ما بیعه، که یک امر اعتباری است، هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی و عقلایی. این بیعی که در آیه شریفه احل الله البیع ما ذکر کردیم، این مقصود همون بیع عقلایی است، به دلیلی که ذکر شد. خب این بیع عقلایی اثرش چیه؟ اثرش تملیک و تملک هست، همین اثری که در شرع برش باره، منتها شرع با عرف در اعتبار بعضی از شرایط و وجود بعضی از موانع با هم اختلاف دارن، اما در حقیقت بی اختلافی بین شرع و عرف نیست. عرف هم بی رو یک امر اعتباری میدونه، منتها معنای امر اعتباری این نیست که اثری برش بار نشه و واقعیتی نداشته باشه. معنای امر اعتباری این است که مالک خانه اگر خانه‌شو فروخت، اینطور نیست که از نظر خارجیت یک چیزی از او کم بشه، و مشتری هم وقتی که خانه رو خرید و مالک خانه شد، یک چیزی بر او اضافه بشه. خب ما در عرض می شود امور وضعیه خیلی مسئله اعتباری داریم، ملکیت. حقیقت بیع هم همینه، تملیک و اینن به مالن، یا انشاء و تملیک اینن به مالن که مرحوم شیخ ذکر کرده. خب تملیک یعنی ایجاد الملکیه. ملکیت چیه؟ ملکیت یه امر اعتباری است، یعنی بعد از آنی که معامله بیعی بین بایع و مشتری واقع شد، شما از نظر مابعضاء خارجی نمیبینید که یک چیزی از بایع کم شده باشه و چیزی بر مشتری اضافه شده باشه. و یک تغییر تکوینی مثلا در مبی پیدا شده باشه به علت اینکه این قبلا ملک بایع بوده و به واسطه بیع ملکیت برای مشتری تحقق پیدا کرده، اما این امر اعتباری معناش این نیست که یک امر نیشگولیه، یه امر اعتباری است، هم از نظر اولا و هم از نظر شارع، با اختلافی که بین شارع و اوغلا هست در رابطه با بعضی از شرایط و وجود و عدم بعضی از موانع، اما در حقیقت بین شارع و بین اوغلا هیچ اختلافی نیست و بی تملیک یعنی ایجاد ملکیت، و ما وقتی که برای امور اعتباریه که منشأ آثاره میخواییم مثالهایی بزنیم، ملکیت رو میگیم، زوجیت رو میگیم، عرض میشود حریت رو میگیم، رقیت رو میگیم، این از این موارد ما مثال میزنیم برای امور اعتباری که در عین اینکه واقعی هستند ولی اعتباری هن. یعنی ما به هزا خارجی ندارن با هیچ یک از عرض می شود حواس ظاهره و باطنه یه مسئله نیست که قابل دیدن و ملاحظه و مشاهده باشه. و همینطور مسئله زوجیت، زوجیت خب یک امری است که هم اوغلایی است و هم شرعی است، من با اختلافی که بین شارع و بین اوغلا وجود داره در سعوزیق دائره زوجیت و اعتبار شرایطی که از نظر شارع در زوجیت مطرح شده و موانعی که در این رابطه ذکر شده، و الا حقیقت زوجیت، حقیقت و واقعیتش یه چیزی نیست که بین شارع و بین عرف و غلا فرق داشته باشه. یعنی تزویج در زبان اغلا غیر از تزویج در زبان شارع باشه، نه همون تزویجه، من دا در بعضی از خصوصیات اختلاف دارن. پس در حقیقت تزویج ایجاد زوجیته و زوجیت هم خودش یک امر اعتباریست، من تا امر اعتباریست که منشأ این آثار کثیره می شود، توالد و تناسل پیدا میکنه، کسی دیگری حق نداره با زوجه دیگری ازدواج بکنه، و همینطور احکام دیگری که در باب زوجیت شما ملاحظه میکنید. حالا با توجه به این مسائل، آیا اصطلاحی که ما در تعریف قصب ذکر کردیم و شروع تعریفمون از همین کلمه استیلا شد، آیا این استیلا یک امر حقیقیه یا یک امر اعتباریست؟ مثل همون ملکیت با مشتری نسبت به ثمن، تحقق زوجیت بین زن و شوهر که خب یک امر اعتباری است، منتها هم از نظر اوغلا و هم از نظر شارع در مواردی که همه شرایط وجود داره این زوجیت منشأ آثار کثیری خواهد بود، و همینطور ملکیت، حریت، رقیت. اینطور نیست، گوش بده دا. اینطور نیست که به پیشانی حور یک کلمه حریت نوشته شده و من و شما با چشم این کلمه حریت رو ملاحظه میکنیم و به پیشانی عبد یک کلمه رقیت نوشته شده و من و شما با چشم این عنوان رقیت رو میبینیم. نه، عبد و حر از نظر واقعیت انسانی نه او اضافه ای داره و نه این کمبودی داره، هیچ فرقی بین حر و عبد نیست، فقط فارقشون یک امر اعتباری است که در مواردی که حریت تحقق داره احکام خاصه حر رو داره، کسی نمیتونه مثلا حر رو بفروشه، کسی نمیتونه در همین باب قسم، یکی از مسائلی که انشاءالله بعدا بحث میکنیم این است که بر حر کسی نمیتواند استیلا پیدا بکنه و قسم تحقق پیدا بکند. اگر حری رو گرفت ولو اینکه زندانش هم کرد، معذالک صدق نمی کند که قصب حاضر رجل به واسطه اینکه گرفته و زندانش کرده. در باب استیلا هم مطلب همینطوره، استیلا یک امر اعتباریه، مثل زوجیت و مثل ملکیت میمونه، نه اینکه یک امری باشه که با چشم انسان ببینه و اون شخص مستولی یک اضافه خارجیه واقعیه به او زمیمه شده باشد به نام استیلا، و اون چیزی که برش استیلا پیدا کرده یک اضافه اینجوری پیدا کرده باشه که مستولا علیه یا شخص مقصوب رو مستولا علیه فرض بکنیم. استیلا حالا حتی اونهایی که در تعریف قصب به جای استیلا استقلال بلید را ذکر کرده بودند، بنابر اون تعریفی که ما از تحقیقی که از مرحوم محقق رشتی در رابطه با کلمه ید ذکر کردیم که ایشون میگه ید به معنای این عضو مخصوص نیست، ید به معنای قدرت و سلطنت نیست، بلکه ید به معنای تصرفه، برای اینکه تصرف اقرب المجازات به معنای یده، و چون کلمه ید رو نمیشود بر معنای حقیقی خودش در باب قصد معنا کنیم، بر اقرب المجازاتش حمل میکنیم و اقرب المجازاتش عبارت از تصرفه. تصرف یک امر خارجیه، اما استیلا امر خارجی نیست، یعنی امر واقعی اعتباری است، مثل همون ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت میمانه. این یک نکته‌ای بود در معنای استیلا که باید به او توجه داشت که اگر استیلا هم تحقق پیدا بکنه لازم نیست که هیچ جنبه خارجی چیزی ملموس و مشاهد باشه، از نظر خارجیت و واقعیت هم هیچ چیزی ملموس و مشاهد نیست به عنوان استیلایی که محقق قصبه. لذا در این رابطه یک بحثی پیش میاد که خب این بحث رو بیشتر متوجه اوناییست که استقلال به ید را در تعریف قصب مطرح می کنند، اما نسبت به ما تقریبا شبهش کمتره و اون این است که در امور منقوله خب قصب می تواند تحقق پیدا بکند، به قول ما به صرف استیلا و به قول اونها استقلال به ید، که استقلال به ید هم معناش تصرفه، تصرف عبارت از یک امر خارجی است که انسان میبینه به چشم خودش، لمس میکند تصرف رو. اما اگر ما آمدیم عنوان استیلا رو مطرح کردیم راجع به امور غیر منقوله، که خب امور غیر منقوله موارد زیادی داره، خانه و نمیدونم باغ و امثال ذلک، و بهترین مثالش همین مسئله عقاره. فرض کنید زمینهایی که اصلا یک زمین خیلی بزرگه، هیچ علامتی هم نداره، ولی مالک زیده، حالا امر بخواد این زمین رو غصب بکنه. غصب هم به معنای استیلا. چجوری غصبش تحقق پیدا میکنه؟ زمین فرض کنید 100,000 متر، هیچ هم عرض میشود خصوصیتی نداره، فقط مربوط به زیده، به طور ارث از پدرش به او به ارث رسیده. حالا امر میخواد بیاد این زمین رو غصب بکنه، و غصب را هم شما عبارت از استیلا میگیرید. چجوری اینجا استیلاعه بر زمین تحقق پیدا میکنه؟ روی این معنایی که ما برای استیلا کردیم، که استیلا یک امر اوغلاییه و امر اعتباری است، بدون اینکه نسبت به مستولی و زمین مستولا علیه از نظر واقعیت هیچ تغییری پیدا شده باشه، خب استیلا بر زمین هم امکان داره. کما این که حالا فرض کنید در زمان طاغوت اون خانهایی که در بعضی از روستا وجود داشتن، خب اینا مستولی بر ده بودن، بر تمام ده، بر تمام عرض می شود که اموال و املاک ده مستولی بودن. خب مستولی بودن یعنی متصرف بودن؟ نه، چه بسا زمین های در طول عمر اونها هم اصلا درش زراعتی نکردن، کاری را هم انجام ندادن، لکن استیلاء عرفی و اغلایی نسبت به اون ده خودشون داشتن، با اینکه هیچ مسئله تازه ای نه در خان وجود پیدا کرد، نه در زمین تحقق پیدا کرد، نه بر اون اهالی مظلوم اهل ده تحقق پیدا کرد، اما از نظر اعتبار اوغلایی این استیلا پیدا کرده بود بر تمام این زمین ها، کما اینکه استیلا هم پیدا کرده بود بر اعراض و انفس اون اهل ده و اینها. حالا اونش به ما ارتباطی فعلا نداره. از نظر زمین و از نظر خود ده، این استیلاش بر ده چه جور استیلا بود؟ استیلایی بود که گاهی همراه با غصب بود، ولی هیچ نشانه خارجی و هیچ اثر خارجی انسان نمیدید، و با هیچی که از حواس ظاهره و باطنه خودش درک نمی کرد این مسئله رو. لذا ما که در معنای قصد مجرد استیلاء رو معنا می کنیم قصد رو به اون، و لازم نمی دانیم که عنوان قصد با تصرف همراه باشه، این حلش برای ما خیلی آسونه. از یک طرف استیلا استیلاء اوغلائیه، از یک طرف هم تصرف لازم نیست که تا محقق قصد باشه. اگر هیچ هم تصرف نکرده باشه، بازم عنوان استیلا در سر جای خودش باقی است. استیلا تقریبا شبه یک حکومتی میمانه، مثل عرض میشود انسان حاکم میشه که کسی جز به اراده او نمیتونه تصرف بکنه، این مزاحمت میکنه نسبت به او، و هر گونه اختیاری هم برای خودش محفوظه، هر گونه کاری هم بخواد انجام بده هیچ راد و مانعی نداره. این معنای استیلا. اما اونایی که قصب را به معنای استقلال به ید معنا کردن، که از جمله مرحوم محقق صاحب شرایعه، اینا بالخصوص در این مسئله اقار، که اقار را بر منزلم اطلاق میشه یا اینکه اختصاص به زمین و باغات و امثال ذلک داره، ولی از ظاهر کلام محقق این است که حتی خانه رو هم شامل میشود، به قرینه یک تعبیری که میکنه و من این عبارتش رو عرض میکنم. اینا دوچار اشکال شدن که خب یه زمین 100,000 متری رو اگر یک کسی غصب بکنه، اولا ببینیم که عنوان غصب در این موارد تحقق پیدا میکنه یا نه. بعضی از علمای عامه مثل ابو حنیفه و شاگردش ابو یوسف، اینا اصلا منکر شدن، گفتن در این موارد عنوان قصب تحقق پیدا نمی کنه، عنوان قصب جاش اینجا نیست، چون تصرف بکنن تصرف در چی بکنه؟ زمین 100,000 متری رو تا به عنوان قاصب میخواد تصرف بکنه. لذا در اون روایت معروفی که در مکاسبم ملاحظه فرمودید، از زرع و لزاره ولو کان قاسبن، اون قاسبن رو معنا کردن ای ولو کان قاسبن للعرض، قصب عرض کرد و در این زمین مقصوبه آمد از جو گندم خودش رو کاشت و بعد درو کرد. این روایت میگه از زرع و لزاره. این نتیجه و این چیزی رو که به واسطه درو از این حاصل زمین برداشته، این مربوط به اون کسی است که عرض میشود که تخم گندم و جو مربوط به اون بوده، اما نسبت به عرض میخواد مالک عرض باشه یا اجاره کرده باشه عرض رو، یا اینکه قاصب باشه. ولو کان قاصبن، نه قاصبن لزر، ولو اگر کسی زر رو قصب کرده باشه از زر و لزاره نداره، ولو کان قاسبن للارض، یعنی ارض زراعتی اول قصبش تحقق پیدا کرده بعد درش زراعت میکنه، که این زراعت کرده در زمینی که قبل از زراعت موصوف است به این که مقصوبه. خب چجوری این زمین قبل از زراعت مقصوب شده؟ بعضی از علمای عمرس کرده مثل ابو حنیفه و بعضی دیگر گفتن اصلا قصب در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. اما محقق در شرایع یک عبارتی داره که اون عبارت از یک نظری که حالا عرض می کنیم انشاءالله قابل ملاحظه است. محقق در شرایع اینجوری ذکر می‌فرماید و یصح قصب العقار و یضمنه القاصب، قصب عقار هم از نظر حقیقت قصب امکان داره، ممکنه کسی عقار رو قصب بکنه خلاف اونایی که عرض کردیم. اولا جواب اونها رو میده که نه، ما معتقدیم که در قصب عقار هم عرض کردم، حالا اون فرد ظاهر بارزش رو بگیرید، یک زمین مفصلی بدون در و پیکر بدون خصوصیتی ملک زیده، حالا امر بخواد این زمین رو قصب بکنه، میگه ویسه خو قصب العقار و یضمنه القاصب. خب حالا قصب عقار به چی تحقق پیدا میکنه؟ میفرماید و یتحقق قصبه، قصب عقار به این تحقق پیدا میکنه، به اثبات الید علیه مستقلن من دون اذن المالک و کذا لو اسکن غیره. این عبارت شرایع از نظر شارحین و محققین در عبارت شرایع مورد اختلاف واقع شده. صاحب مسالک شهید ثانی که مسالک هم میدونید شرح بر شرایع و انصافاً هم کتاب بسیار خوبیه و کتاب مشکلی هم نیست، مثل شرح لومعی نیست که خیلی مشکل باشه، یه کتاب متین مفصل عرض می شود قابل سهل و تناول به تمام من. شهید ثانی از این عبارت استفاده کرده که نظر محقق در تعریف قصب در رابطه با عقار یک نظر دیگری است، یعنی در تعریف قصب در غیر عقار همون استقلال بالید به معنای تصرف رو میگه و در رابطه با عقار فقط استیلا رو ذکر میکند، دیگه کلمه تصرف درش مطرح نیست. و عرض کردیم خود شهید ثانی هم در مسالک اصلا عنوان استیلا رو اختیار کرده. ایشون میخواد بفرماید که این عبارت محقق در شرایع عدول از تعریف کلی قصبه، یعنی قرینه میشه بر اینکه قصب در دو مورد دو معنای متفاوت داره. در یکی که مسئله غیر اقاره، اونجا تصرف معتبره، اما اینجایی که مسئله اقار مطرحه، ولی اینکه کلمه یدم اینجا مرحوم محقق ذکر کرده، ولی مقصودش از این عبارت این است که فقط به استیلا قصبش حاصل میشه بدون اینکه توقف داشته باشه بر اینکه یک تصرفی انجام بده. لکن مرحوم محقق رشدی ایشون میفرماید که این معنایی که شهید ثانی از عبارت شرایع میکنه، این معنا درست نیست و دو دلیل تقریبا برای این امر اقامه میکند. یک دلیل این که این کلمه من دون اذن المالک، میگه این من دون اذن المالک قرینه بر این است که تصرف درش حاصل شده، و الا اگر مقصودش از قصب در باب اقار مجرد استیلا بود، آیا میشه انسان در یک استیلاء ظلمی و قهری بیاییم بگیم من دون اذن المالک؟ یعنی اذن مالک ممکنه با استیلا جمع بشه، اونم در باب قصب. این من دون اذن المالک دلیل بر تصرفه. تصرف گاهی خب چون یک امر جزئیه و ینقضی و ینصرمه، ممکنه مالک اجازه بده ممکنه مالک اجازه نده. یکی من دون اذن المالک رو قرینه میگیرد و یک قرینه مهمتر این عبارت بعدی و کدالو اسکنه غیره، معلوم میشه که این قبل از و کذا اونجاییست که سکنای نفس تحقق پیدا کرده، خودش ساکن شده، و این صورتی که دیگران رو هم اجازه میده که ساکن بشند، این دنباله این است که سکنای نفس رو مطرح کرده، و ظاهرم همینیست که ایشون استفاده میکند از این عبارت. پس محقق در شرایع با اینکه قصب رو عبارت از مطلق استقلال به ید میگیره، میخواد همون استقلال به ید رو در رابطه با اقارم مطرح بکند، منتها یه فرضش رو که فرض خانه است که خانه محل سکونته، این رو هم مثال برای اقار ذکر میکنه که از اینجا استفاده میشود که اقار یعنی غیر منقول. هر غیر منقولی کلمه اقار برش صادقه و محققه. اون اول میگه و یسه و قصب الاغار، اینجا میگه و کزالو اسکنه غیرهو، و ظاهر عطف هم این است که اونجایی که خودش سکونت بکنه اون دیگه مسلمه تقریبا، منتها اونجایی را هم که اجازه بده به غیر قاصب اجازه بده، به غیر قاصب اجازه بده که تو بیا در این خانه مثلا سکونت بکن، اونجام داخله در عنوان قصب که باید همراه با تصرف باشه. منتها علاوه کل این نکته هم عرض بکنم، کلمه ید رو هم در همینجا آورده. اگر باز کلمه ید رو در این عبارت نمی آورد، خب ما می گفتیم در تعریف قصب یک تعریفی برای کلی غصب کرده، بعضی از موارد هم یه تعریف دیگه ای داره، اما همونی که در اصل تعریف غصب علی استقلال و بلیت رو مطرح می کرد، اینجا میگه به اثبات الید علی مستقلن، کلمه ید رو در اینجا آورده. لذا ما باید بگیم که اینها در حقیقت خب نمیتونن درست تصور بکنن. در مثل خانه، خب اگر جزء عقار باشه خب غیر منقول هست، اونجا تصرفش امکان داره، یا به اینکه خودش سکونت بکنه، یا به اینکه مثلا به دیگران اجازه بده که شما بیایید در این خانه سکونت بکنید. اما اگر ما قصب رو به معنای الاستقلال و بلیت بگیریم و ید رو هم به معنای تصرف بگیریم و اقار رو هم مثالش رو به خانه نزنیم، خب خانه قابل تصرفه، کسی که اومد توی خانه نشست ولو اینکه در یک اتاقش هم نشسته باشه، خب وقتی که همه خانه در اختیار او قرار گرفت میدونیم بگیم نسبت به همه خانه متصرفه. اما در یک زمینی که 100,000 متر این زمین در و پیکری هم نداره که بگیم مثلا کلیدش دست اینه، قفلش دست اینه، باز کردن و بستن در مثلا در اختیار این هست، نه، یک زمینه عرض میشود مسطح بدون اینکه هیچ علامتی هم داشته باشه. آیا شما که از یک طرف تصرف رو در معنای قصب دخیل میدانید و از طرف دیگر تصرف در این عرض امکان نداره و اون روایت از زرع و لزاره ولو کان قاسبنم معناش این است که قصب زمین قبل از تحقق زراعت حاصل شده؟ حالا بگیم نه، فرض کنیم کسی زراعت هم نمیخواد بکنه، زراعت هم نمیکنه، زمین رو غصب کرده انداخته کنار، نه زراعت میکنه و نه اجازه میده به صاحب زمین. خب حالا نداد، میدونم نداد، حالا نداد اجازه، میدونم اگر که اگر میتونست دهتم خانه بساز، ولی اگر نساخت و اجازه بی دیگران نداد، این سبب میشه که عنوان قصب تحقق پیدا نکنه و در اون جایی که شما میگید به 10 نفر اجازه داد برید چادر بزنن، عنوان قصب بعد از زدن چادرها حاصل میشه یا هنوز چادرها زده نشده این قاصب زمینه، مثل همون از زرع الزاره ولو کان قاصبا. این فقط تأیید میکنه همون معنایی رو که
این از زراعت هست، نه اینکه قبل زراعت، قاصب در حین زراعت هست.
قاصب در حین زراعت یعنی چه؟ در حین زراعت یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی یک ماه پیش زمین چیچی رو قصب کرده؟ زمین. خب هنوز کشت نکرده قاصب هست یا نیست؟ عرض می شود که اینم یک معیدیست، یک معیدیست.
مگر پادشاه خودش کشتی ها را غصب می کرد؟
اون چه ربطی به حرفای ما داره اینه؟ آقا جون اشکالم می کنید، اشکال بکنید که اشکالی باشه که مناسب باشه. اون کیفی کیفیته، اون کیفیت اخذش میگه به نحو غصبه. تازه غصب اونجا به معنای لغویه، یعنی اخذ و کل سفینت ظلمن.
ما این است که این آقا زمین را گرفته هزار متر خودش هم وارد نشده.
خب
حضرت عالی میفرماید این داد تحق بگو گذب مشکله. حالا چون برای اینکه خودش اون داد وارد نشده.
خب نشده، نه خودش سکونت داره در اونجا چون ساختمان نداره. نه عرض میشه میدونم، پس شما میگید قصب دیگه. خیلی خوب، از مرهبم به ناصر عرض میشهد. اینم معید این معناست که قصب معنای همون استیلائه، که چند تا روایتی هم امام ذکر کردن که اینا هم خوب بود که چون در بعضی از اینا بعضی نکاتی وجود داره، میخواستیم امروز بخونیم که دیگه وقت نشد بعدش.